أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. منطق اونطور که من چند بارم گفتم علمی نیست که خودش اصالت داشته باشه، خودش اصالتی نداره، خودش خود منطق به ماها و منطق کاری ما بهش نداره. خیلی از علوم دیگه هم اینطوری، خصوصا ما که اصلا کارمون تخصص منطق یاد گرفتن نیست، بلکه یه علم عالیه به قول معروف با الف، یعنی وسیله است. ما میخواییم درست فکر کنیم، هم در علوم، هم در زندگی، هم در دفاع از دین، هم در کار برای دین باید به آشنا باشیم، باید یادش بگیریم. به همین جهته که باید در طول زندگی خودمون، در طول هفتمون، در طول روزمون یکم با گزاره ها و مفاهیم منطقی کار کنیم. که از جلسه اول من عرض میکردم این کار کردن انسان رو منطقی بار میاره، گرچه انسان منطقی نباشه. منطقی دومی چیه؟ مثل نحوی، اصولی، فیلسوف. اون دومی یعنی کسی که تخصصش کار منطقه، علم منطق. منطقی اولی یعنی چی؟ یعنی کسی که منطقی فکر میکنه، تو اندیشیدنش مواظبه، جلو خطاها رو میگیره، جلو خطای بقیه رو میگیره، قوت داره در اثبات یه نظریه درست و حتی گاهی نادرست. مغالطه میشه. این قوت رو داره. اینو اگه ما نتونیم جریان بدیم در زندگی ما، در کارمون، منطقی که علم اصالی نبود، اصالت نداشت، برامون بی‌معنی میشه. مسائلش که برامون مهم نیست که یادم آن. بله، یه دیگه اصلا شاید بخوان آقای مطهری رو خیلی خوب ادامه بدن بخونن، یا هر کدوم از شاگردهای طباطبایی، یا هر اندیشمند مسلمانی رو، اونجا اصطلاحات منطقی زیاد باش برخورد میکنه. اما اینم بذاریم کنار، ما با اصطلاحات منطقی کار نداریم، ما جوهر منطق رو میخوان. خیلی مهم. جوهر منطق ما میفهمونه که ذهن ما یه قابلیت و یه خاصیت و یه خصوصیتی داره که میتونه ما رو از خطا مسئول بداره، میتونه توی اندیشیدن در صورتی که داده هامون داده های کاملی باشن ما رو به واقع برسونه. این دغدغه همیشگی بشر. حالا از این مقدمه که عرض کردم میخوام ان شاء الله ادامه بحث منطقمون رو مطرح کنیم. ما تو جلسه قبل به رسیدیم که میخوام میگم به چی رسیدیم، یه همشو نمیتونم ایتم رسیدیم که ما مشکل تصدیقاتمون رو چطور باید حل کنیم. تصدیق و تصور چه فرقی میکرد هادی رحیم؟
تصدیق یک گزاره خبری بود، تصور
خب چی بود؟
میشه تو ذهنمون
تصدیق تو ذهنمون نیست؟ بیرون اینه تصدیق. درست گفتی از یه جهت، نماینده تصدیق گفتی. ما کار به گزاره اصلا شاید کسی گزاره نتونه درست کنه یا نداشته باشه، الان لال باشه، زبون بلد نباشه. تصدیق چی بود؟ اون علمی بود، صورت ذهنی بود که حکم همراهشه، اذعان نفس که این است و جز این نیست. تصور نه، فقط تصوری، حکمی در موردش نمی کنیم. میتونه محل تصدیق، میتونه موضع یقین باشه، چون ظنم تصدیق بهش میگن، ظنم تصدیق بهش میگن، توش حکم هست، اسمش رو دارم یقین، اسمش رو دارم اذعان. خب مشکل اول ما اینکه تو تصورات بوده که همونش بحث کردیم که بعد تعاریف درستی ارائه بدیم. گفتیم همونجا جلوی خیلی از مغالطات توی تنده میگیریم، جلوی خیلی از بحثای بیهوده رو میگیریم. بعد شما این سراغ تصدیق، گفتیم خب مشکل تصدیق رو چطور حل کنیم. تصدیق چیه؟ مثلا میگم فلان مطلب در مورد فلان جا درست است. اگر من بخوام صحت و سقم اینو بررسی کنم چیکار باید بکنم؟ بفرمایید. صحت و سقمی که سلام، صحت و سقمی که همین روح کامل لبند، کامل لبند، صحت همین خوب صحت و سقمی که نیاز به فکر داشته باشه. مگر میرم میبینم مشاهده میکنم، بعدا خواهیم گفت دوباره که مشاهده جز بدیهیات، نیاز به فکر نداره. یا حتی فلاسفه و منطقیون اسلامی تجربیات رو هم به نحوی جز بدیهیات میدونستن که آیه مصباح قبول نداره این کار میکنه، مطلب رو به بعضی چیزای دیگه، فطریات رو توی ریاضی رو. خب اونجایی که نیاز به فکر هست میخوایم ببینیم واقعا تصدیق درست یا نه، ما چه راهی داریم اینو بررسی کنیم؟ یه قانون میخوایم بدیم آیه قربانی، یه قانون علمی، یه قانون فلسفی، هرچی. ما از چه راهی میتوانیم به تصدیق درو برسیم که تصدیقی که مطابق با واقع باشه؟ خب سه تا راه گفتیم میتونه اینجا تصور بشه. یا راه از جزئی به جزئی که اسمش تمثیل بود واقعا ارزش نداشت، دیدیم حالا یه جای ارزشش رو بتون نشون میده، در یه جا ارزش داره. یکیش استقرا بود. یه چی استقرا؟ نه اصلا حضرت آقایی که میخواد اعتکاف بره مثلا جلسه قبل ما کلن به خاطر شما استقرار طولش داره، فقط به خاطر برای همه مفید نافع بودا، اطالهی که اونجا کردیم برای شما بود. اولویت مندی همون چی هست؟ آقای قولمان خب همه اونه این بیچاره همش دمه دسته، تنده قبل هم بود. حالا دلم اون
تو خط مبنی
هم شالله تنده هم بیاد. خب نه الکی جانباز نکنم، تیر بد نخورم، تفنگ کلاسیکی دستت بوده نگو جانباز شدیم آیت هم. خب ما گفتیم استقرا به درد ما نمیخوره، چرا؟ جلسه قبل گفتیم تمثیل هم به درد نمیخوره، چرا؟ جلسه گفتیم یک راه ما داریم برای تصدیقات یقینی ما که بتونیم توش به یقین برسیم، اون راه قیاس، یعنی با مقدماتی، با اون ساختاری که امروز انشاءالله توضیح خواهیم داد بتونیم به نتیجه‌ای که مد نظرمونه در بحث‌های منطقیمون برسیم، که حالا آیه مطهری توضیح اینجا میده. قبل از اینکه خود قیاس رو بیشتر روش صحبت بکنیم، یه سری از خصوصیاتش رو بگیم، میخوام در مورد خود علم پیدا کردن به یه چیزی صحبتی با هم بکنیم. چطور ما میتونیم به یه چیزی علم پیدا بکنیم؟ چطور میتونیم یه مجهولمون رو معلوم کنیم؟
ببینید مسئله برای ما مجهوله، مجهول تصدیقی.
مجهول تصدیقی یعنی چی؟ سیگار میدونی چیه؟ مهدی تنده میدونی که؟ تنده سیگار میکشه یا نه؟ نمیدونی. کجا میدونم؟ قیافش اتفاقا یکم الان لاغر شد. خب؟ نمیدونیم. تصورات تکلیفشون روشنه، حتی میتونی تصور سیگار کشیدنش هم بگو، اما آیا میتوانم این رو اذعان کنم که در واقع چنین اتفاقی داره میفته؟ نمیدونم. توحید یعنی یگانگی خدا واقعیت داره یا نه؟ بله میتونیم یگانگی رو یا چندگانگی رو تصور کنیم، اما کدوم واقعیت داره؟ این برای ما مجهوله. مثلا اگر بگیم مجهول تو بحثای کلامی بدا، چه میدونم تو بحثای روانشناختی حقیقت روان فلان خب ما توی اینها مسئله برامون گاهی مجهوله، مثل مجهولات خیلی زیادی که بذار گرمون بشه بهتر، مثل مجهولات خیلی زیادی که روزانه با اونا برخورد میکنیم. من یه سوال دارم، اگر ما بخوایم مجهولی رو معلوم کنیم به چی نیاز داریم؟
دیدن
هم سوال بهتر رو کنیم. اگر ذهن ما معلومی درش نباشه میتونه هیچ مجهولی رو معلوم کنه؟ خالی از معلوم چرا نمیشه؟
شما اگر تصور معلومی اون تصور بدیهی با تو ذهن باشه که بتونید تصدیق کنید،
نباشه چه اشکالی داره؟
نمیتونم اون استفاده کنم، ابزار
هیچی نیست، خالی خالی. پس یک
ما نیاز به علم قبلی داریم.
حالا نمیتونیم بگیم خب واردش میشه دیگه، حالا نباشه این چیز معلومی نباشه، کم کم واردش میکنه،
اشکال نداره دیگه. پس بعد معلوم هایی باشن که مجهول تو آخر با اون معلوم کنیم. پس قبول داری که قبل از حل کردن این مجهول باید معلوماتی باشن؟ نه نه نه، منظورم این نیست که آیا ذهن از اول معلوماتی دارد یا نه، نه نه اونو ولش کن، بس
ببین مثلا
این که این مجهول الان بخواهد معلوم بشه با یه ذهن خالی ممکن است یا نه؟ نیست. چطوری ممکن؟ من نمیدونم، خودش بدیهیه. چرا؟ چون این مجهول این چیه؟ صفر. با صفر که نمیتونی صفر رو معلوم کنی که، یکش کنی که، یعنی چیزی دستت نیست، چیزی هم نداری که بخوای تکلیف اون رو روشن کنی، که تو خیلی از مسائل اتفاق برای ما میفته. مثلا میگن درهای جهنم یا بهش 7 تا 38 رفت، که قرآن نداریم چی میگی جوابش؟ حالا بعدا خواهیم گفت که این بحث دوم ما خواهد. دو،
غیر از علم، این علم های ما باید رابطه ای با هم و با مجهول ما داشته باشن. مثال، آقا فرض کن ما حقیقت روان رو نمیدونیم، نمیدونیم که حقیقت روح انسان چیه، ذهنمون هم خالی نیست ها؟
مثلا میدونیم که یه هندونه، مثلا الان تو بازار هندونه چنده کیلویی، خب؟ خوبه؟ یا مثلا میدونیم که مریخ مساحتش چقدره، این دوتا رو میدونیم، علم داره، ذهن ما علومی درش هست، میتونیم با این معلوم کنیم که حقیقت روان انسان چیه؟ یه انکار دیگه بکنیم که بحث ما بهتر شد. چرا نمیشه؟
ربطی ندارم.
پس حتی اگه معلومهایی در ذهن ما باشن ولی این معلومها با هم و با مجهول ما رابطه نداشته باشن، باز به نتیجه و به علم بگید و به تصدیق نمیرسه. سه، اون معلوماتی که میخواد ما رو به مجهول برسونه باید از یکی بیشتر باشه، با یه معلوم خالی که نمیشه این مجهول رو معلوم کرد. فرض بر اینه که یه معلوم داریم، یه مجهول هم داریم، من باید ابزارهایی داشته باشم با کمک آنها ریختن و اونها روی هم بتونم مجهولمو معلوم کنم، وگرنه با یک معلوم خالی، فقط یک معلوم، مجهول من که معلوم نمیشه که. یه راه ما توی به شما نشون داریم، با یه راه میشه.
ما تو کلام کار میکردیم با واقعیت رفت ثابت بشه خوشمندش همه اینو دیگه سلسله وار ثابت
کی؟ واقعیتی ثابت میشه اینطوریه، مقدمه اول فلان، مقدمه دوم واقعیتی هست پس فلان. نه. فقط واقعیتی نه. هست نیست،
واقعیت مفتش که ما علم اصلا میدونیم، اصلا نیاز به هیچ چی نیست،
احسن بدیهیه،
خب
واقعیت هست، خب قبول،
خب چند تا
چه مجبوری رو معلوم کرده
بعدش ثابت میشه دیگه، مثلا امتناع اجتماعی نبزنیم،
خب اون که بدیهیت میدونه، اون که تو بدیهیت نیست، اینا مجهولات اصلا بدیهی ها که مسئله ما نیست، که مسئله ما تصدیق نظریه که اومدیم تو منطق بحث کنیم، مرادی یادت تصدیقات و تصورات بدیهی اصلا خارج منطق بودن، کاری بهشون نداشتیم، استفاده میکنیم تو منطق ازشون، که حالا بعدا خواهیم گفت فلسفه اسلامی ما از چند تا بدیهی شروع میکنیم، کل فلسفه رو خواهیم ساخت، خب ما استفاده میکنیم، ولی موضوع منطق چی بود؟ معرف و معرف و حجت، یعنی ما تصور و تصدیق نظریمون رو می‌خوایم معلوم کنیم، چیکار کنیم بدیهیات؟ حالا یه راه ما قبلا گفتیم که بتوانیم معلوم جدید به دست بیاریم با یک معلوم فقط، در صورت قبل کار بشنم بریم برنگرد، ولی الان یه مجهول جدید داریم، ما این یا مجهول هست برامون یا نیست، اگه همون علم تکلیف اینو روشن می‌کرد پس چرا مجهوله؟ اگه روشن نمی‌کرد کنار اون علم اولی بعد علم دومی باشه که ما از رابطه آنها بتوانیم علم سومی را تولید کنیم، در واقع اون رابطه پل معلوم کردن مجهول ماست، پس ما با خالی و ذهن بودن به هیچ معلوم نمیتونیم برسیم، با علومی که با هم متباینن، رابطه ای ندارن، نمیتونیم به هیچ معلوم برسیم. و این معلوم ها برای تولید، یعنی معلوم کردن مجهول، نیاز به چند تا معلوم در ذهن داریم، حداقل دو تا که بتونیم ما اینا معلوم رو مجهولمون رو معلوم کنیم. به این رابطه ای که کار برای یک مسئله حله، یعنی امکان به وجود میاد. اگه زیر دوتا باشه هیچ امکان نداره، با دوتا ممکن است. بله شاید گاهی بیش از این، مثلا ما شاید گاهی با دوتا معلوم یه قضیه روشن بکنیم تا یه جایی، مثلا همین الان که گفتم، فرض کنیم ما با دوتا معلوم فرض ثابت کردیم معاد هست، ولی با اون دوتا هیچ وقت نمیتونیم بگیم که درجه جهنم 7 تا 8 تا هر چی، نیاز به بله.
خب سومی
هم میخواد ما خوب درد تصورم ما میخوایم یک مجهول رو معلوم کنیم، مفهوم معلوم کنیم. خب میخوایم معلومش بکنیم، مجهول برای ماها، مجهول نظری هم هستا، نمیدونیم واقعا چی. خب اگه تو بگی با یه علم معلوم میشه، من میگم علم خود این مجهول است یا نیست. اگه نیست، خب اگه هست که اصلا مجهول معلوم، اگر نیست خود این علم به تنهایی، به تنهایی خود چطور میخواد اینو معلوم کنه؟
نتیجه میگیره
دیگه، مثلا
از این علم
نتیجه. خب چه
مثلا میگه دیوار کج است پس میریزه، پس ریختن دیوار رو نتیجه میگیره.
آفرین، خیلی مثال خوبه. بله آقا میگه دیوار کج است، چرا؟ یک کلی داریم که هر دیوار کجی میرسه. اگه به این علم نداشتی هیچ وقت اون جمله دومیت رو میگفتی؟ میفهمی چی میگم؟ تو گفتی دیوار کجه پس میریزه، این چهرش کبوده پس مثلا فلان بیماری رو داره. شما به یک کلی دیگه علم داری که چیه؟ که هر دیوار کجی میریزه. حالا چرا به اون علم داری؟ نه خب نه، چطوری یقینی شد؟ خوب رفتی. خب علیت، اگه علیت هم با این هم نمیتونستیم بگیم، یعنی گاهی یه مسئله رو که حل میکنیم میریم میبینیم این مقدماتی داره، مقدماتی داره، مقدماتی داره، مقدماتی داره، تا میرسیم به بدیهیات اولی هم. ما مجهولمونه که میخوایم معلوم کنیم، باید پلی بسازیم بین معلوماتمون که روی مجهوله بتونه بشینه، نقص ببنیم. الان نمیدونیم این میریزه یا نه. حالا شاید شما یه سوال اینجا یکم ذهنتون جلوتر میرفت، بگید آقا دیگه اصلا این که علم جدیدی نیست که، معلومه میریزه. این اشکالی که بعداً به قیاس کردن بهتون میگم شاید میگن اصلا قیاس که علم جدید باره. شما تو قیاس چی میگید؟ میگید این فرد مثلا سید داره میخنده، هر کی میخنده مثلا یه خیلی باهوش، ها پس سید خیلی باهوش. میگه تو وقتی گفتی هر کی میخنده خیلی باهوشه، در منظور سید هم بود. پس تو چیزی به معلوماتت اضافه نکردی، همون قبلی است، همون قبلی رو دوباره اینجا هم گفتی، به جای اینکه بگی همه یکی از افراد اون همه رو گفتی. حالا انشالله اینو میرسیم به علی جواب میده. خیلی پاسخ به این خیلی راه خوش است. این اشکال کسانی بود که میگفتن اصلا منطق افزایش علم وجود نمیاره، یا دوریه یا هرچی. خب ما پس ما اولا استقرار و تمثیل رد کردیم، ثانیا نیاز به معلومات قبلی داریم برای حل کردن مجهولمون، و نیاز داریم که این معلومات حداقل دو تا باشن. یه نکته مهم اینجا، حقیقت فکرم قربانی، حقیقت فکرم معلوم میشه. ما تعریف منطق چی گفتیم؟ اینا یادتون بمونه، ما تعریف منطق رو چی گفتیم؟ گفتیم علمیست که مراعات آن باعث میشه ذهن خطا در فکر آفره نکن. خب برگوان گفتیم چیزایی که از موضوع فکر خارجانه میبینیم بیرون، کاری تو منطق با اونا نداره.
وضعاتی؟
اجتماع نقیزه نداریست.
بله
یا
تدبر
چی؟ مسئله فکر نیست. تدبر، اگه تدبر اینی که الان میخوام بگم، خود فکر اگر نیست، گاهی بهش میگن تطبیق، یا میگن مثلا مصداق پیدا کردن، یا فقط روشن کردن. مثلا چون بعضی میگن که آقا اجتماع نقیزه این که اینو باطل میدونستن، یعنی چی که باطل میدونستن؟ نمیفهمیدن؟ میگیم شبهه براشون بود. الان که ما خواهیم براشون توضیح بدیم برهان نمیتونیم بیاریم، فقط ما خواهیم بفهمونیم بهشون که خب حالا که رسیدیم اینجا میبینیم بعضی تصدیقات و تصورات هستن، تصور ذکر تصدیق، که نیاز به فکر دارن به دست آوردنشون. اوناست که محل بحث ماست. حالا فکر چیه؟ فکر سیر معلوم کردن مجهولات، مجهولات صفتشو بگید؟ تصدیقی نظری ماست. یه اشکال بهتون وارد کنم، فقط تصدیقی نه، تو تصورم فکر داشته، تصدیقی و تصوری نظری ماست. پس فکر معناش اینه، یه معروف بین منطقیه، میگن چی؟ الحرکت بین معلومات لتحصیل المجهولات. آیه مطهری به نظرم اینجا یه عبارت عربی در مورد همین فکر میکنم احتمالا آورده. پس فکر یعنی حرکت. حالا این مکانیزم شدوری که سخت‌ترین مسائل و جالب‌ترینش، حرکت بین معلومات، اینطور سیستمش اصلا با مسئله برخورد میکنه، مسئله رو دسته‌بندی میکنه، از بین معلوماتش طبق این دسته‌ای که این مجهول رفته زیرش پیدا میکنه و براش مسئله رو حل میکنه. این سیری که حل مسئله رو در نفس انسان به وجود میاره از طریق معلومات بهش میگن فکر. پس اگه تا حالا بت مثلا میگفتی که موبایلت بهت میگه فکر بذار فکر کنم یادم بیاد، این فکر نیست. قابل فشار میاره که جای این قیاس نمیچینی. مجهول نظر اول از ذهنت مثلا رفته. پس فکر عامیانه غیر از فکر اصطلاحیه منطقیه. اینو با هم قاطی نکنیم. قاطی نکنیم اینا رو با هم دیگه. طرف داره فکر میکنه. نه، تداعی معانیه. این ساعت رو دید، دید سنتیه، یاد سنت‌های ایرانی افتاد. سنت ایرانی دو گفت خدا ما سنه دستیم چرا زهر؟ سنه دستی گفت چرا صادرات سنه دستی ما کمه؟ بعد گفت چرا تراز اقتصادی ما منفیه؟ بعد چطوری میشه؟ من توی رفت جلو. این فکر نیست. تدایی من. یه تصویر میاد بعدی و هیوم به این میگه علیت. میگه علیت اینه و ضرورتی توش نیست. پس به درد نمیخور و ضرورت نمیخور. تصویر میگیری چی؟ ها؟ اگر او یه ساختار تصویر برای عمله. جلسه اول رسالت رای من به شما گفتم اینا. و شاید هم تو شما نبودید، شاید توی تفسیر منطق گفته باشم به شما نرسیده. اون مرحله انگیزشی فکر مرحله تصدیق. تصدیق کردی که مثلا فلان کار خوبه، آیا لزوما انجامش میدی؟ نه. بله تصمیمه نه، بله رسیدن به اینکه تصمیم درست است. بله اگر از رسیدن به این یه چیز نظری بوده بعد، حالا اینکه عملش بکنیم نه. لذا اجرا جوادی خیلی زیبا میفهمد، میفهمد تصدیق ضروریه، جبریه، دست خودت نیست. نه اینکه علمایی که داری جبری ها، یعنی برات مقدمات رو بیارن اصلا نفست میپذیره، ولی ایمان اختیاریه. لذا و جحدو بها و استیقنت ها انفس هم. ادهی با حرف پیغمبر و قرآن جهود با هجمی، یعنی انکار کردن مقابلش ایستادن، در حالی که واستیقنت با انفسهم یقین داشتن این درست. مگه میشه؟ بله. چون تو تربیت خیلی موثره ها، این مرحله یادگیری غیر از مرحله به عمل رسوندن اصلا یه چیز وادی کاملا متفاوت. این فقط مقدمه است. لذا فقط با فلسفه خوندن هیچ وقت نمیتونی مؤمن بشی، فقط با فلسفه خوندن. تهذیب نفس اینجا میاد. یعلمهم لقد من الله علیهم و علیکم علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسول من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه برای چیه؟ برای اینکه تعلیم کتاب و حکمت وقتی دستش دادی بتونه تصمیم بر مبنای تعلیم بگیره. ما خیلی از گناهانی کردیم تو ذهنتون بیارید، اون لحظه میدونستیم خدای پدر ما رو، ولی خب حالا انجام بدیم. میدونیم فلان ماده غذایی ضرر داره، لذت هم داره، بفهمید لذت داره، این بچه خیلی بحث مهمی ها، ضرر هم داره، میخوریم چرا؟ در حالی که طرف تصدیق داره که برای بدنش ضرر داره. این از مسائل خیلی جالب و مهم و پیچیده است، حتی در عرصه روانشناسی هم خیلی اثر داره. شما فقط نمیتونی با اینکه به یه نفر بگی بله فلان چیز خوب است، نمیاد دنبالت. لذا اونایی که تفسیر آیه مرادیان بودی محضرتون آیه احسان حسینی، گفتیم قرآن آیه مطهری چی گفت؟ آشنای با قرآن جلد یک، کتاب اینا دره. هر کدومتون رفتید عید مطهری نخوندید واقعا خسران کردید، بعد فردا قیامت جواب بدید. خدا میدونه اینطوری الان وضع شما. اونجا چی میگه؟ میگه قرآن که فقط قرار نیست که ایدئولوژی جهان بینی بده که فلان چیزها خوب است فلان چیزها هم هست، بهشت هست جهنم هست، قضیه یک جهنم هست، خدا عادل است، خدا می مثل کتاب کلام فلسفی. قرآن قرار کاری بکنه تو به عرصه عمل برسی. لذا قرآن زیباست. گفت چی؟ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. وقتی قرآن رو میخونن وجودشون به لرزه در میاد. این مرحله بالاتر از مسائل علمیه. آیه طباطبایی با شاگرداش اینطوری میکرد. اینا همه توی مسیرهای هستن را بودن. خب شما بحثی بود؟
نه سوال دروش اقتصادی هر میزنید شما؟
آه بله.
این وقتی که تحجند گزاره میزنید کنار هم یه نتیجه میگیرید، مشخصه که قانون علیت ثابت شده، از این علت به یه چیز نتیجه گیری کردن. اما اینکه حالا علت یکی دیگه همین چند علت دیگه واسه این میاره دقیقا نتیجه رو نقض میکنه. مثلا چهار تا علت میاره یا روش اقتصادی مثبت داره، یکی چهار تا علت میاره میگه معنی.
خب دو تا سه تا بحث، یک
علیت همه پذیرفتن،
همه پذیرفتن تو مصداق دعوا دارن.
آفرین. اینجا چطوری؟
اولا که حرف هیوم این نیست، باز اون کلا منکر علیت یک. ثانیا دعوای شما تو واقعه و ذهن، دعوای همیشگی فلسفه اصلا همه اختلاف نظر سر اینه. یعنی علیت همه قبول داریم ولی میگم خدایی نیست مثلا، اون میگه اونجا دیگه منطق به کار میاد و درست فکر کردن. علت این نسبیت نیست، علت این ورود اشتباه یکی از اطراف این بس یا همشونه، شاید همشون دارن اشتباه میکنن.
حتی از این منطق دانم شدن با هم
بله، اختلاف ها سر چیه؟ پس اینکه آیه طباطبایی کتاب نوشته فلسفه بعضی نظرات ملا صدر رد کرده، آیه مصباح معظم نظرات آیه طباطبایی رد کرده، آیه جوادی میخوام بگم اینا همه منطقی هم خیلی هم قوی هم. خب ولی معناش این نیست که لزوما هر کس که منطقی بود همه نتایجش هم درسته. اینی که دارم میگم نه که این خیلی اختلاف نظر داره، من یه جاهای ریزی، یعنی در ساختارها اینا با هم هماهنگن، ساختارها یه جاهای ریزی که بعضی از جاهای ریز خیلی بزرگ میشه، الان یعنی اثراتی رو فلسفه داره یا رو فکر کرده.
آقای کمالی صحبت میکرد این نظریه آقای اصفهانی استاد علامه طباطبایی از اینکه اول میگفت علامه اومده برای چند سال تو شاگردی شما کرده کل مورد زیر سوال مثلا به این مسائل اختلاف نظر داره. مثلا از رسیدن صحبت کرد و سعد مطالعه اومد قرارداد مثلا
خیلی الان سوالت اینه ما به چی اعتماد
کنیم؟ الان به چی اعتماد کنیم؟ روز هم پرسیدم مثلا اگر می سوال شد همه با این سیر منطقی اونا که در اون منطقی تر بیدن رفتن جلو این همه بحث و گفتگو استاد مشترک و به این نتیجه ها رسیدن زد و نقیض و
قبل از اینکه جواب سوال بدم
کامل‌تر کنم، چه لزومی چه ضرورتی که اینا فقط کامل بدن؟ در اصل دیگه یک نظریه دیگه
بهتره. اول یه پاسخ به شما، این سه تا درس داره آخرین کتاب، ارزش قیاس اصلا این بحث اونجا مطرح میشه. یک، ولی خب الان برای الان ولی هست، اختلاف نظر هست. اما یه نکته در مدل فلسفه اسلامی و نگاه اسلام در اصول و امهات مطالبی اختلافی نیست. یعنی ملا صدرا دنبال همون چیزی رفت که بوعلی ثابتش کرد، ولی ملا صدرا ترقیقش کرد. یعنی اگر مثلا با آقای کمالی بحث خوندید که امکان حدوث و خلاصه حدوث قدمی بود و بعد امکان وجودی بود بعد شد امکان فقری، ملا صدرا نمیگه یعنی چی که خدا رو قبول دارم، همه این فلاسفه در توحید یگانه و همشون برهان دارن براش و برهان بوعلی درسته ولی کامل نمیکنه کار. میگه من کاملش میکنم. خیلی از جاهای فلسفه اینطوریه. یعنی حتی اختلافات همین مثلا فهم میکنه مثلا آیه مصباح میخواد حرف علامه طباطبایی رو بپذیره رد کنه، چی استفاده میکنه؟ منطق. در بسیار از اصول منطق مشترک.
یعنی اصول یکی حالا راه ها متفاوته.
راه ها نه، گاهی به دلیل اینکه برخی اشتباهات توی مثلا نظر برخی وجود داره تو مواد فکر کردن، نه فقط توی صورت فکر کردن، به نتایج متفاوتی میرسن. اما این معنیش نیست که تو همه چی اختلاف داره. نه اصلا اینطور نیست.
من هم باشم
اصالت وجود آقای مصباح قبول دارم. مثلا میخوام بگم
با تفکر غربی ها همش اختلاف نداره.
نه اونجا فهم کن، اونجا بهت بگم، اونجا بهت بگم، اونجا زمین تا آسمون خیلی از حرفو با هم فهم کن. مثلا شما تفکر امپریسیز و امپریسمو داری که تجربه گرایی بعد از دکارت واقعا حرف باریکی و هیوم دو تاست. باریکی اصلا جوهر روحانی و جسمانی رو قبول نداره، میگه در خارج چی نداریم، ما محصولات هم الکی هم، فقط جوهر روحانی درسته برای که خدا رو ثابت کنه. هیومی هم که تجربه گراست میگه اتفاقا جوهر روحانی نداره، خدا هم نداره. خب میخوام بگم اون اختلاف وحشتناک که به خاطر این بود که مبنای کار درست نبود اینجا نیست، اما اختلاف هست، اختلاف هست.
نه خیلی اصولش
هم یکی،
اصلا توی هست، اما میگه آخه راه
متفاوت،
اما میخوام به یه هدف
برسیم. گرچه آقای سروش اونجا، گرچه ایشون و امثالش اونجا میگن که ما آخر واقع رو چیز حقیقت رو مطابقت رو واقع میدونیم، ولی از توی حرفاش خیلی آخرش هم مناظره کدیبه رو با ایشون مفصل بر رفتن با هم. آقای سروش نمیخواد بگه که حالا یه دین حقیقتی هست، حالا هر کسی به هر مقدارش رسید. نه، میگه واقعا و بودایی داره میرسه، یه بحثی داره به نام تکافع ادله، شما نمیتونید همدیگه رو قانع کنید و خدا خواسته، هر کس داره یه چیزی میگیره. ببین ما یه تفکر رو در مقابل پلورالیسم شمول گرایی داریم،
متفاوته دیگه.
بله بله متفاوته. اگه کسی قائل به پلورالیسم ثبوتی شد، یعنی چی؟ یعنی هر چی تو بهش برسی همون واقعیت. خب این اشکالات عدیده‌ای بهش وارده. بله یکی میگه پلورالیسم اثباتی، یعنی چی؟ یعنی ببینید ما که میدونیم بیچاره مردم که همین مثل هم نیستن، دستشون نمیرسه، یه خدا اینا رو کاری باشون نداره، درستشون میکنه. این حرف با شیعه است اصلا. آقا طرف بله همه آی بهجت نمیشن، اشتباهاتی هم دارن، اصلا اجتهاد همینه دیگه، خطا میکنی خدا عفو میکنه. اما واقعیت یکی، تو بهش نرسی. آقای سروش تصریح میکنه میگه حرف من این نیست اصلا، میگه من اینو نمیگم که حالا اسلام دین حق است، حالا بقیه هر مقدار که رسیدن خدا حالا دستشونو میگیره. میگه نه، میگه رسید، تصریح داره تو کتاب. بله حرفت قشنگ بود، یعنی اینکه ذهنت رفت اونجا خیلی خوب بود. اینکه پلورالیسم یکی از منشأهاش این اتفاقات در فلسفه و علم، درست، یکی از منشأهاش این شک گرایی است که حاصل خیلی از اختلافاته. اما اونایی که تو فضای اسلامی تنفس کردن دچار این ابتلا، حتی میگم اونایی که با هم اختلاف نشدن، چرا؟ چون اون دعوایی که در غرب هست و اون نسبتایی که با اونا دارن اصلا اینجا اینطوری نیست. یعنی شما مثلا فلسفه کانت زمین تا آسمون با دکارت فرق میکنه و با هیوم. در واقع کانت میگه هیوم من از خواب جذب گرایی بلند کرد، ولی فلسفه بو علی سینا و ملا صدرا، درسته که ملا صدرا اصالت وجودیه، بو علی میگن اصالت ماهیتیه، ولی اصلا اینطوری نیست. ملا صدرا تو بحث مقولاتش همون رو میگه بو علی گفت.
همه به هدف نمیرسن.
چی؟ همه به هدف نمیرسن. یکیش درسته. اما
یا این معتزله که دعوا سرش با اشاعره الان برقای کلامی خودمون ابن سینا هر چیزی در مولد خب.
همه اینا میرسن، اینا
که تو چارچوب اسلام هستن. به چی میرسن؟ اون حقیقت اصلی و اون هدفی که قرار واقعیت یکی
به بهشت یا به هدف؟ به بهشت یا به هدف؟ غلام
اینا با مشکلی ندارن، اما یه سری اختلافات هست.
اگه سوالت اینه که اینا میرن بهشت، بله شاید برن. اگه سوالت اینه که همه حرفاشون درسته، نه اصلا درست نیست همه حرفاشون. با هم چی؟ ها این سوال سوم. ببین آقا قربانی سوالات یکی یکی کن. یک حاجا اینا با هم اختلاف
نه باید آقا میگم دعوای مثلا سر اشعار و مدزاد مثلا عدد مثلا و دیار مثلا ما میگی با کنون و کنون مثلا میگن یه دقیقا مثل دعوای مثل علامه
تواقعه بیدن با استاد آقا اسفانی اصلا اشکال نداره. اگه یه سنی دعواش با ما تو این باشه ما مشکلی داشتنه، خدا هم باش کاری نداره، میشه مستضعف، تلاش کرده نرسیده. ما مسئله مونه کسی که علی رو دید پیغمبر دستش برد بالا، ما مسئلهمون اون کسیه که پیش آقای مصباح نشست قبول کرد که مثلا فلان چیز باطل است و رفت به دلیل دیگه حرف دیگه. ما مثلا فلانیه آقای فلانی که قبول داره فلان کار غلطی میره تو دانشگاه انجام میده. پس مسئله گناه و ثواب اینا غیر از اون مسئله فکری است. ببین آقای گناه چیه؟ گناه اینه که تو میدونی آقا این کار غلطی میری انجامش میدی. یه بار نمیدونی آقا اجتهاد کردیم روایتش به دست ما نرسید یا هر چی. ما نمیدونیم که مثلا الان فتوایی هست که نماز عشاء تا قضاشو فرض روزه بگیری. بعضیش این فتوایی داره. خب؟ مثلا مرجع من نداره اینو. فرض کو در واقع نه اونا که وجوب میگن. فرض کو در واقع این درست باشه. منو فردا عذاب میکنن؟ نه. من تلاش کردم نرسیدم. پس اینا از هم دو تا فاز جدا ان. حالا بعد بیشتر بحث داشتیم.
بس اعتبار در نظر بگیر، اعتبار در عمل. اعتبار نظری ندارن همشون، ولی اعتبار عملی دارن.
بحث خیلی خوبیه این. که ما بتونیم حالا اونا تا چه حد بعضی میخواستن اینو ببرن که چی بیام صحابی پیغمبر مجتهدن، مجتهد خطا میکنه، اجتهاد فخته اونجا نمیپذیریم. اجتهادی که در مقابل نص شرمنده این، اون دیگه تو داری نص قرآن رو میبینی، داری نص فعل رسول الله میبینی، نمیگه حالا ما اجتهاد کردیم گفتیم بعد از علی کس دیگه باشه، بعد از پیغمبر. پس آیه قربانی، پس این بحث که آها شیعه ها مثلا اینطوری، سنی ها فلان اینا، در این که اینا نتیجه اخرویشون چه خواهد شد مسئلتون، این که الان کی حقه مسئلتون اخرا. سوال آخر انا از من جواب بخوای من به جواب میدم دیگه، سوال جواب دارم بهت میدم. اونایی که میپذیری یا نمیپذیری بر چه مبنایی نمیپذیری یا میپذیری؟ منطق همه شانشون میدیم که منطق. شما از من مقدمات درست برای رسیدن به نتیجه درست میخواه. درسته؟ درسته یا نه؟ درسته؟
نه خب همه با این همه با منطق رفتن جلو.
بله. اون شد سوال بعد. نه.
سوال میپرسین که من میگم منطق درسته.
بله دیگه.
نه من همه با منطق رفتن که بهتا
دفعه. قبول.
از اون جلو دارم.
قبول. یعنی میخوام بگم اینطوری نیست که من میخوام از شک نجات یافت، نیافتی تو شک. نه، اصول ثابته هست که میشه باهاش رسید. اما انسان خطا میکنه، اصلا با این بیچاره برای همین درست کردن، این بیچاره رو برای همین درست که تو ذهن ما بود نوشتنش. حالا شما میگی چرا خطاها هست؟ به دلایل مختلف. طرف توهم کرده، شاید خواب دیده شما اونجا گفته، شهود کرده اومده به نام برهان گفته، استاد بدی داشته چه میدونم، این بعدن اینقدر نرفته کار منطقی کنه درست بفهمه. خودت من چرا خطا میکنم؟
خدا تو خود درس منطق
خیلی کم در اصول اساسش، نه اونی نیست که به قدهی وارد کنه به اصل منطق. هر کی هم اختلاف داشته شو بیاد اون انتقلش کنه، هر کی اگر اختلاف باشه، اگر چی میشه دوباره سوال بعد. چرا همه قانع نمیشن؟ چون عوامل مختلفی غیر از بحثای منطقی اثر داره در اقناع انسان ها. ببین تو اگه حالا اسمی ها که نگی اینا با او اختلاف داره، که از همه تعلقات یه طوری بتونیم کار بکنیم اینا رو ما اثر نداشته باشه، استاد بودنم، شاگرد بودنم، فلان. ولی خب الان افراد احاطه شدن. یکی از کارهایی که منطق کرد رحمت کنه خدا مولا صدرا رو، میگه وارد اول اسفار، وارد این علم که میخوای بشی تحصیب نفس کن. میگه چرا؟ چون حقیقت رو تو تا تهش نمیتونی دریابی، حالا غیر از که اشتباهاتی داریم ما، اونایی که تحت تاثیر بعضی چیزا دیگه‌ن، مگر اینکه مهذب بشی. حالا انسان ها هزار تا عامل توش اثر داره، این غیر از اینکه منطق منتج است یا نه، غیر از اینکه منتج است یا نه. اصلا بحث ما زمانی منعقد میشه که به منطق باور داشته باشیم و باور داریم، دست خودمون نیست که باور داشته باشیم. خب حالا میخوام ادامه بدم بحثو. پس یه جنبندی، ما در بحث این که چطور تصدیقات نظری ما را معلوم کنیم نیاز به معلومات قبلی داریم. خب یه سوال اینجا خواهد ماند، چرا مردم با هم اختلاف دارن؟ یه بخشش رو بعد تو ارزش قیاس که درس آخر اینجاست با هم بررسی کنیم، یه بخش دیگه سر جاش که جاش منطق لزومن نیست و تو او فضا نشون بدیم که واقعا دو تا فردی که دو تا نظر دارن در یعنی در یک نظرگاه واقعا یه مسیر رو پیموده یا یه چیز استدلالش اضافه شده یا چیزی رو در نظر نگرفته که فلان مطلب میشه. مثلا آیه طباطبایی، اصلا آیه طباطبایی بسیار از نظراتش، خیلی از همش نه، اصلا ملهم از آیه اصفهانی، ولی بخشی از اون نپذیرفت. اصلا علم یعنی همین. علم چیه مگه؟ فقط وحی منزل قرآنی که ما مشکل توش نداریم، که اونم تو فهمش مشکل گاهی داریم. خب علم یعنی همین. ولی همه اینا نتیجه نمیشه پلورالیسم، نتیجه نمیشه تعدد قرائت ها، نتیجه نمیشه هرمنوتیک. خب چون دست رو هر کدوم بذاری همین سوالا اونجا هم وارده. چرا پلورالیسم؟ با چه مبنی بهش رسیدی؟ همه باز باید برگردن اینجا. معلومه درسته، معلومه درسته. نه
من 5 سال میشم اون حتما این نظریه میدم مفید آقای مصباح و آقا و علامه چاد شما هم بود 5 سال دیگه مثلا نظرات فلسفه میدید که اصلا ممکن زمین داستان بود
اگه درست باشه میدیم. بله چه اشکال داره؟ اشکال نداره. مگه فکر کردی قراره کسی مقلد بمونه؟ بله ایده مقلد هم، ولی کسی که میخواد کمک بکنه به نظام سنی باید مجتهد بشه. خب مجتهد هم یعنی چی؟ این صاحب نظر خودش و تمام. مقدمه یه بار یادم بیارید بخونم برات. اونم
نظر سیاسی من بر همین سوال
مثلا. اشکال نداره، خیلی خوبه.
نظر ولایت‌فقیه سخن آقا
همونجا خواهیم گفت که اصلا ببین یکی از بچه‌ها بود، اشکال نداری بس ادامه بدیم. من یه نکته بگم بعد اینو ادامه آیه قرآن، یه نکته در مورد قیاس بگم بعد اینو بگیم. اینو یادم بیاره، گفتم یکی از بچه‌ها بود، اینو بعد بهم بگید که من یادم.
سوال منم
بود میشه بفهم. چشم. خب ما
این تصدیقمون که میخواد با قیاس به دست بیاد چند مدل قیاس داره. یه قیاس بهش میگن قیاس استثنایی.
لابد افتمون اشکالیمون بعدم برمسی کنیم که قیاس الان یه دیگه میسازیم. الان قیاس هم از ارزشی نداره بسیم دیگه.
میرسیم دیگه. گفتم درس ارزش اصلا اسمش هم اینه، ارزش قیاس. چشم. اشکالیه که هم اونا کردن هم اونایی که خواستن منطق ریاضی رو از قرن 14 به بعد را بندازن، فرانسیس بیکن و دکارت و اینا کردن، که بخش از اشکالشون به حق بودا. در واقع اشکال به منطق نبود، اشکال به طبیعیات ارسطو بود. یه مشکلی بود. حالا اشاره توضیح میدم.
خب از بین دو تا قیاس یکیشو این بار توضیح میدیم سری که بعد به اختراع میرسیم. قیاس استثنایی قیاسی که نتیجه، کل نتیجه در یکی از مقدمات ذکر میشه. مثلا یه بحثی که خودتو تو کلام تو داشت سلام تو میشه جان بیا خود
فقط این بین نماز رو یکم
اسم مسجد رو بگم و نگم چیکار کنم آخر
مسجد محمد بن عبدالله مکان شده رو بگیم دفتر نماز.
چشم حتما میگم چشم. خب قیاس استثنایی مثل چی؟ اونایی که کلام خوندید تو بحث اثبات وجود خدا گفتیم چی؟ اگر سلسله علل تا بی نهایت ادامه یابد، سلبیشو نگیم، ایجابیشو بگیم. اگر سلسله علل محدود باشد، واجب الوجود، خب بگید موجود است.
خب اگه بحثشو داشت
تو مقدمه یک، تو مقدمه دو چی گفتید؟ گفتید لیکن سلسله علل، این لاکن دیگه چیز میاد، محدود نیست؟ چه میدونی؟
برهان امکان رو وجود بود، دفعی دستر سر نه اشکال نه بود؟
حالا قالبش این نباشه، چیزی که توش گفتید این بود. در نتیجه؟ بگید نتیجه چی میشه؟ ما شما میگید تو مقدمه چی دی؟ اینجا خونه دل خوردن داره اثبات اینا. فرض اینه که ما یاد تونستید از مقدمات دیگری ثابت کنید. خب این نتیجه است که عیناً در مقدمه ذکر شد. به این میگن
موجود،
یعنی هست، واقعیت داره، خارجیت داره.
نه.
نمیخوام بحث پدیدار شناختانه باش بکنی و هرمنوتیک نمیدونم موجود و شیء له الوجود و اینا، نه. حالا ما خواهیم گفت اینجا در مورد واجب، در مورد خیلی از موجودات لازم نیست که معنای موجودیت معنی ذات اون ثبت له الوجود باشه که بگی ذاتی هست و وجود هست. موجودان همه که واقعیت دارن، خارجیت دارن، هست. خب بذار اصلا این لفظ اطلاقش بر خودمش کنم. خب این که واجب الوجود موجود باشه، گوش کنید، هست، از کجا به دست اومد؟ ما گفتیم آقا اگه سلسله علل محدود باشه به واجب وجود موجود، لکن اینطور هست پس موجود. قیاس استثنایی دو تا مقدمه داره که مقدمه دومش یه چیزی رو از این استثنا میکنه، استثنایی که برمیداره ها. چون مقدمه اول ما در قیاس استثنایی همواره قضیه شرطی است، دومیه شرطه رو ثابت میکنه یا نفیش میکنه. مثلا اگر امامت منحصر به شؤون امامت منحصر به زمان حضور امام باشد، خب ولایت فقیه شرعیت بگید ندارد. خوش کنید نداره. لکن چی میگیم؟ نیست. در نتیجه ولایت‌های مشروعیت
دارد.
شرعیت دارد. خب حالا ما توی قیاس استثنایی دنبال چیم؟ این یک مدل از قیاس هاست که حالا یه توضیح باید بعدا بدیم که چطور شکل میگیره. تو قیاس استثنایی آقای اینو گوش کن، تو قیاس استثنایی یه مقدم داریم، یه تالی که یادمش بود شرطی داشتیم دیگه، مقدم تالی، مقدم و نتیجه. این یا این لکنه این دومیه، یا مقدم رو نفی میکنه یا اثبات میکنه، یا تالی رو نفی و اثبات میکنه. بر این مبنا نتیجه خواهیم گرفت. این یکی از مدل های استدلال منطقیه به نام قیاس استثنایی. اینو برای جلسه بعد دارم بیارید. چرا نتیجه بخش بودن این قیاس بدیهی؟ جلسه بعد. سوال مهمیه دیگه. شاید شما بگید چی از خود در آوردی قیاس استثنایی داریم؟ ها؟ خلیل چه حرفی؟ چرا؟ ما قرار بود تو منطق راه‌هایی بدیم ذهن خطا نکنه. اگه خود قیاس استثنایی مسئله نظری بود استدلال می‌خواست.
بذاریم مثلا مدرک کنیم اگه مثلا این بزرگی اول بودیم که باشه فرق ما همه یه الف ها برد، خب بعد ما از این نفشه می‌گیریم بعضی الف ها برد، خب این توده رو بالایی نست دیگه.
نه قیاس اخترانیه، سب که برسیم. میخوام همین رو بگم که چرا اگر آب الف به است داشته باشیم لکن به فلان است، چرا این منتجه؟ بداهتش از کجا میاد؟ راهنماییش تو کتاب هم نیستان. یکم خود مسئله قضیه شرطیه رو و بحثایی که توش کردیم رو اگر بشکافید براتون روشن میشه که قبل مطرح کردیم قضیه شرطیه. خب ما گفتیم یه رابطه بین مقدم و تالی آیتنده، یه رابطه علی بین مقدم و تالی هست. قضیه شرطیه که به درد منطق میخورد، نه شرطی اتفاقی و فلان. اونا که کاری بهشون نداره. همینو بگیم تمام جواب مسئله است. یاد بیشتر نگم کتابی نشه. خب چرا اینا رو میپرسیم بچه‌ها؟ این تقویت میکنه کار ذهن. ما باید غور دری کنیم وگرنه مقلد بدی میشویم. مقلد بد. مقلد که قرار بعضی چیزا باشیم ولی مقلد بدی میشیم که اصلا حیرانیم چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد، چرا اینو گفت، چرا اونو گفت، چرا اینجا اینطوری گفت، چرا اینو بر نمیداره از اینجایی که گذاشته، چرا اونو بر میداره. خب
بحث بعدیمون قیاس اقترانیه، چون وقت گذشت من میخوام اینم یه توضیح انشالله هر دوشو دوباره روش بدیم، چون بحثمون جای خوبه، البته اشکال نداره بحثمون رفت اونجا نتونستیم. خب